محل هفتم در قبال مشکل واجب تأخیری راه حل مرحوم آقای اصفهانی بود. مرحوم آقای اصفهانی فرموده بودن واجب تأخیری چنینه که واقعا آمر وقتی به شما میگه یا اعتر بیار یا صوم رو، هم اعتر رو میخواد هم صوم رو، ولی بعدن تسهیلن للعبید ارفاقن میاد و یکی از اینها رو میگه اگه انجام دادی اون یکی هم ساقط. پس در حقیقت هر دو رو میخواد، ولی بعدن یکیشو ترخیص میکنه. اشکال دیگه وارد نیست، چون اشکال این بود که اراده به مردد تعلق نمیگیره. خب اینجا اراده به مردد تعلق نگرفت، هر دو رو میخواد. یه شاهدی هم براش پیدا میکنه، میگه شاهدش هم این که جاهایی که نمیخواد ارفاق کنه اون مصلحت تسهیل و مد نظر نمیگیره. مثلا میگه شما اگر روزت و عمدن خوردی هم باید اتر هم باید صوم کنی هم باید اطعام کنی، ولی اگه یکی رو انجام دادی دوتای دیگه ساقط. ولی اگه شما افطار به حرام کردی ارفاق نمی کنی، میگه هر سه رو به جا بیار. قاضی میاد میگه آقا شما رو محکوم میکنم به 10,000 تومان و 10 روز زندان، ولی اگه یکی انجام دادی دیگریشو نمیخوام. تسهیلن. بعد یکی که آدم بی خودیه، آدم بی ربطیه، نمیخواد بهش ارفاق کنه، میگه اما در رابطه با شما هر دو رو باید انجام بده. عبارت چون ببینید این تیکه عبارتی بود که دیروز موند. و شاهد و علاما ذکرنا انه ربما لا یکون تمام الارفاق کما فی کفاره زهار و قتل خطئی، فانه امر اولا بالعتق و مع عدم تمک کن یجب الصوم. اینجاها تمام الارفاق نیست. تمام الارفاق اینه که از اول در اختیار تو باشه. نصف الارفاق اینه که میگه عتق اگه نتونستی برو بعدی، و جایی که به ربما لا ارفاق اصلا هیچ ارفاقی نیست در کفاره افطار به حرام، فانه یجب الجمع بین الخصال. شاهدش هم شاهد خوبیست، البته دلیل نیست، طبیعتا تنظیر ذهنیست. مرحوم آقای خویی بر استاد بزرگوارش اشکال میکنه. آقای خویی خیلی از مرحوم آشف حمد حسین مرحوم آقای اصفهانی استفاده کرده و چون اون دورم مرحوم اصفهانی مرحوم آستبالحسن مرجع جامعه شیعه بوده با اصفهانی هم خوب نبوده، لذا درس مرحوم اصفهانی رفتن برای خویی هزینم داشته، رابطهش مقدار با مرحوم سید به هم خورده، ولی به هر حال شاگرد خاص الخاص مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای خویی برای اصفهانی اشکال میکنه، میگه که اولا اینی که شما تصویر کردید خلاف الوجدانه، در ثانی این مستلزم تعدد عقابه، با تعریف واجب کفایی سازگار نیست. واجب کفایی چی بود؟ این بود که اگر طرف یکی رو انجام داد ازش ساقط میشه، اگه هر دو رو ترک کرد یه عقاب میشه، در حالی که شما میگی هر دو واجبه، یکی رو انجام داد دیگری ساقط میشه، اما هر دو رو ترک کرد چی؟ طبق این تقریری که شما فرمودید اگه هر دو رو ترک بکنه دو تا عقاب میشه، دو عقاب میشه. ببینید، و هناک وجهون سادس و هو ان یکون الواجب کل من هما تعینن و یکون الاحتیان به واحد من هما فی الخارج موجبن لسقوط الاخر عیزن به حکم المولا ارفاقن و تسهیلن علی المکلفین. این بیان فرمایش آقای اصفهانی بود و یرد و علی اشکال میکنه. اولا انه خلاف الوجدان فی موارد الواجبات تخییریه، ثانیاً انه یستلزم تعدد عقاب عند اسیان الوجوب تخییری. هر دو رو ترک کردم، پس دو تا واجب تعیینی رو ترک کردم. عند اسیان وجوب تخییری یعنی چی؟ یعنی عدم الاتیان به شیء من الفعلین و هو خلاف المفروض، چون فرض بر اینه در واجب تخییری اگه هر دو رو ترک کردیم یه عقاب میشه. خوب حواسا به من، دو تا نکته داری. نکته اولش این که می‌فرمایید آقا خلاف وجدانه یعنی چی؟ یعنی این که خلاف ظاهره. و باید خلاف ظاهر که ما سابقا جواب دادیم تمام این راه حل خلاف ظاهر بود، غیر راه حل آخوند که اونم در حقیقت اشکال رو نپذیرفته بود. اونی که گفته بود به احده ما به صورت مفهوم انتزاعی هم شده خلاف ظاهره، اونی که گفته بود به واجب مشروط برمیگرده خلاف ظاهر، اونی که گفته بود به مجموع برمیگرده راه حل دیگه‌ای که داشتیم، همشون. ما در جوابشون یک کلمه گفتیم، گفتیم بله خلاف ظاهره، ولی فرض بر اینه که یه اشکال عقلی وجود داره که این اشکال عقلی ما رو مجبور میکنه به خلاف ظاهر تن بدیم. پس اگر آقای خویی مرادتون اینه که این خلاف ظاهر ادله است، دلیلی که گفته واجب تأخیری رو نمیخواد بگه، این اشکال بهتون وارده. اما اگه مراد از خلاف وجدان اینه که آقا ما وقتی به خودمون رجوع میکنیم میبینیم وقتی که امر میکنیم به یک چیزی به صورت تأخیری واقعا دوتاشو نمیخواییم، اینو میگید، این حرف خوبیه، راجبش حرف میزنید، این نکته خوب. یعنی بالاخره وقتی من عامر عرفی میگم یا روزنامه بگیر یا بستنی، میگم یا صبح بیا خونه ما یا شب، واقعا اینجور نیست که دو تا امر به شما کرده باشه، دو اراده نسبت به دو شی داشته باشه. راجع به این صحبت بکنم. اما عمده اشکال دوم مرحوم آقای خوییست به حضرت اصفهانی که این محتاج یه تأمله. اشکال چی بود؟ تعدد عقاب. گفته بود اگه فرض شما رو بپذیریم لازمش اینه، اگه طرف هیچ کدوم انجام نداد دوتا عقاب بشه. مرحوم آقای صدر، شهید صدر، ایشون وارد شده یه بحث بسیار خوب مستوفایی در تحلیل این قضیه داره. مطلب رو از سیاق آقای صدر پیش بود. آقای صدر میگه آقا فروز ترخیص و تسهیل، این که من میگم نمیخواد انجام بدی، یعنی اول گفتم هر دو واجبه، بعد تسهیلن یکیشو بر تو مرخص کردم، گفتم نمیخواد انجام بدی. این چهار فرض داره، انواع مختلف داره. فرض اولش این که شارع ترک عتق رو به صورت مطلق ترخیص کرده، صوم رو هم به صورت مطلق ترخیص کرده. منتها متعلق اینها مقیده. برای اینکه مطلب روشن بشه یه مطلبی رو از بیرون بگم تا نکته دقیقی که در ذهن اون بزرگوار بوده معلوم بشه. قیود یا شروط، گاهی قیود مادن، گاهی قیود هیئت. من یه وقت به شما میگم من پلو با کباب میخوام، اینجا خواستن من مطلقه، هیئت یعنی خواستن، خواستنم مطلقه. اما چی میخوام؟ اون ماده‌ای که میخوام چیه؟ پلوی مقیده به کباب. پلو به تنهایی نمیخوام، کبابم به تنهایی نمیخوام. اینجا نتیجه‌ش هم اینه، وظیفه شماست که هر دو رو بیاری. مثالش تو شرع امر به نماز مع الطهوره. نماز بی طهارت نمیخواد، مفت گرونه، برو واسه هر چی میخوای بخونی بخون، به درد نمیخوره. خواستن مطلقه، منتها از شما صلات مع الطهور میخواد، صلات به علاوه طهارت، برو هر دو شو بیا. لذا وظیفت هم بری طهارت اکتساب کنی هم بری صلات اکتساب کنی. اینجا قید ماده است. شبیه به این مورد تو فقه یک بحثی داره بهش میگن وجوب چی؟ معلق. تو بحثای خودش وجوب معلق منجز این بحثه. یه موقع هایی قید و شرط، قید و شرط ماده نیست، قید و شرط هیئت. بهت میگم حج میخوام در صورتی که مستطیع باشی، یعنی اگه استطاعت نیست نمیخوام، نه اینکه حج با استطاعت میخوام که بری حج با استطاعت بیاری. شرط اگر شرط هیئت شد یا به تعبیری شرط وجوب شد، تا شرط نیامده وجوب نمیاد. اگه شرط ماده شد یا به تعبیری شرط واجب شد، هر دو وجوب هست، هر دو رو باید تحصیل کنی. به این تو فقه میگیم، تو اصول میگیم واجب مشروط. جاهایی که قید ماده است میره تو واجب معلق و منجز، جاهایی که قید مشروط میره تو واجب مشروط و مطلق. اگه قید هیئت باشه شرطه، اگه قید ماده باشه شرط نیست، قید ماده است. این تو ذهنمون باشه. ثمراتش هم یکی دوتا نیست الا ماشاءالله. اینجا آقای صدر میاد تنظیر میکنه ترخیص رو به وجوب، مرخصان فیه رو به واجب. میگه گاهی اوقات من ترخیص میکنم شما رو به نسبت به صوم. چطور؟ واجب میکردم صوم رو، اینجا ترخیص میکنم صوم رو. من ترخیص میکنم صوم رو نمیخوایی. حالا شرط داره. اگه شرط هیئت باشه، یعنی من در صورتی ترخیص میکنم که شرط باشه، اگه شرط نبود ترخیص نمیکنم. اما ممکنه این شرط ماده باشه، یعنی من صوم مشروط رو ترخیص میکنم، ترخیصم مطلقه. چی ولی مرخصم فیه؟ صوم مشروط. مثل این که نماز مع طهور واجب شده، اینجا یک قید واجبه، قید ماده است. یا حج در صورت استطاعت واجب شده، این شرط هیئت. اینجا هم سخنش اینه، میگه دو تا فرض داره، از چهار فرض دو فرض اول و دوم رو داریم توضیح میدیم. دو تا فرض داره. یه وقت من میام به شما میگم صوم رو نمیخواد انجام بدید، اما اینکه نمیخواد انجام بدی، من اینکه میگم نمیخواد مشروط به اینکه عتق رو انجام بدی. پس اینجا اصل ترخیص مشروطه. یه وقت میگم نه، ترخیص مطلقه، اما چی صومی که با عتقه نمیخواد انجام بدی؟ اینجا قید ماده میشه. در هر دو فرض بعد میگه چه جایی که قید ماده بود رو عبارت میخونیم. عبارت های آقای صدرم سخته، رو عبارت میخونیم تطبیقش میکنیم. چه جایی که قید ماده باشه، چه جایی که قید هیئت باشه، اشکال اصفهانی به قوت خودش باقی است. به این معنا که اگر من به من گفته بود چی بود، تصویر مرحوم اصفهانی این بود، گفته بود صوم به جا بیار مطلقا، عتقم به جا بیار مطلقا، بعد گفته بود اگه یکی رو انجام دادی دیگری مرخصه، حالا این اگه قید شرط، قید هیئت بشه یا قید ماده، در هر صورت من هیچ کدوم به جا نمیارم. چون هیچ کدوم به جا نمیارم، پس عتق من معصوم نیست، صوم منم معلعث نیست. به عبارت بهتر، ترک کردی صوم رو؟ بله. ترک معلعث بود؟ نه، ترک بلاعث بود. ترک کردی صوم رو، ترک صوم در جایی بود که عتق بود؟ نه. پس در هر صورت هر دو رو گناه کردی. لذا میگه چه قید قید هیئت، چه قید قید ماده، در هر دو فرض حضرت عالی دو تا عقاب دارید. عبارت رو بخونیم، مطلبش آنچنان پیچیده نیست، بیانش رو میره تو ترک و عدم سخت میشه، توجه بکنید. و هازل اعتراض لهو سور فنیه لابد من البحث حولها بحث نقیه، یا بحث خوب باید بشه. فنقول این ترخیص، بحث نقیه شما گذاشتیم، این ترخیص فی المقام یتصور به احد انها، یک ان یرخص ترخیصا مطلقا فی ترک کل منهما، گفته صوم به جا نیا، عتق به جا نیا، ولی کدوم عتق به جا نیار؟ ولکنه یقید متعلق ترخیص به ترک کل منهما المقرون به فعل الاخر، گفته صومی که با عتق همراه به جا نیار، به جانیارش مطلقه، اما به چی تعلق گرفت؟ به صوم؟ نه، صوم مقیده به فعل العتق. پس ترخیص کرد ترک را، کدوم ترک را؟ ترک مع الفعل، ترک مع فعل الاخر. فیوجد ترخیصان مطلقان متعلقان به ترک کل منهما، اما ترک مقرونه به فعل، این از نوع کما اینکه گفتم شبیه واجب منجز و معلقه. ولذا اینجا علی هذا تقریر قد یقال انه یتحقق اسیانان، کی؟ اگه نه صومو به جا آوردی نه عتقو به جا آوردی، سوال میکنی تو صوم مع العتقو ترک کردی؟ نه، صومو ترک کردی در حالی که عتق هم نبود، پس اقامه شد. دو تا اسیانه، اذا ما ترکهما معن، اگه هر دو رو ترک کرد. بعد آقای صدر یه پرانتزی داره، این پرانتز بعدن عبارت رو میخونیم، بریم شماره دو. دو ماشا ان یرخص فی ترک کل منهما، میگه نمیخواد صوبو به جا بیاری ولی ترخیصش مشروطن به فعل الاخره، این شرط شرطه هیئت. فیکون فعل دیگری، مثلا فعل عتق، یعنی انجام دادن عتق، شرط است در این که حکم میکنه به ترخیص برای شما، لذا شرط در حکم نه در مرخصون فی، یعنی قید قید هیئته نه قید ماده. و علی هذا تقدیر این هم قد یقال انه یتحقق اسیانان، اینجا هم دوتاست، به ترکه ما معن اگه هر دو رو ترک کنه. چرا؟ از یتحقق، چون شرط ترخیص چی بود؟ انجام دیگری، اوردی؟ نه، پس ترخیص نشد. از یتحقق شرط و فعلیت شیء من الترخیصین فترک، فترک الواقع لکل من هما لم یکن مرخصا فیا، ترکی که شارع به شما ترخیص کرده بود ترک در فرض فعل بود نه در فرض ترک، ترک صومی رو بهش ترخیص داده بود که عتق انجام بدی، تو ترک رو به تنهایی آوردی عتق هم انجام ندادی. از شرط فعلیت چی بود؟ شرط فعلیت هر کدام از اونها فعل دیگری بود، خب نشد. و یعاقب به اقائم، به اقابین، بناهن در این که میزان، این دوباره بناهن همون مطلبی گفتم بالا بدیم. خب دقت کنیم یه مطلب رو آقای اصفهانی اینجا میگه، مطلب مطلب خوبیه، بهش توجه کنیم. مرحوم آقای سطر ببخشید رحمت الله علیه، مرحوم آقای سطر میگه البته یه نکتهی وجود داره، ملاک عقاب چیه؟ چرا شارع آسی رو عقاب میکنه؟ این بحث البته بحث اصولی نیستان، ریشه این بحث بحث کلامی. این هم مباحث به تعبیری فلسفه علم و اصوله. آیا خدا شما رو عقاب میکنه برای اینکه مخالفت با انشاءش کردی، یا عقابت میکنه به خاطر اینکه مخالفت با ملاکش کردی؟ اگر بگیم مخالفت با انشاء یعنی اون جمله‌ای که میگه، اون جمله باید تابق و نعل به نعل انجام بشه، انجام دادی مساوی، ندادی معاقب. اما گفتیم نه، همه این ظواهر یه روح قانون داره، اینی هم که اگه ترک بکنی عقاب میشی، نه این که خود این الفاظ موضوعیت داره. اونی که باعث عقاب میشه ترک ملاک. البته بگیم این از اون چیزایی، اگر کسی قائل شد نتونه براش در و پیکر بذاره، به یک سفره بی انتهایی از ابتذال میکشه. همون میشه که میگه آقا دلت پاک باشه، این حرفا چیه؟ یه نماز اونی بود که مولا توجهت به نمیدونم خدا باشه، بقیه کافی. اینم به ملاک برداشته باشم. حالا مرحوم آقای سعد میگه که نگاه بکنی، اگه گفتیم ملاک تخلف از انشاءه، یعنی قانونگرایی خطکش شده، برای اینکه اینو بدونید، یه رمان معروفی تو دنیا هست بی‌نوایان، فیلمش هم 10,000 بار تا حالا از همه جا پخش شده، آقای چی بود اسمش؟ ژان والژان، با اون پلیسه. این دوتا نماد دو تفکر هست، همین بحثی که انجام داریم. اون کشیشی که در مقابل اون نماد کسیست که روح قانون توجه میکنه، اون کسی که عنایت به قانون داره میگه قانون بر من مقدسه، هیچ کاری ندارم به اینکه تو آدم خوبی آدم داری، تو الان زنم مرده، بچم مریضه، بابام چی چیه، اینا نداری. دیدی پشت مغازه هم میدوستن نمیدم شلوار رو به خری ببری پس نمیگیریم، فردا نمیدم چی را نداز شوهرم داره دعوا میکنه طلاق بمیده، اینا پس گرفتن نداری. اما اونی که به خطکش قانونیه اینجا اینه، میگه اگه ما گفتیم آقا ملاک اینه که تخلف کردی از این دستور، اینجا شارع به تو گفته این کارو بکن، لولا اون ترخیص میکنم، اونو که نیوردید پس عقاب میشه. اما گفتیم نه، ملاک در عقاب این نیست، ملاک در عقاب و عصیان مخالفت با روح قانون. حالا روح قانون چیه؟ روح قانون فلواقع اینه که شارع از تو یکی اینا رو میخواسته، وقتی گفته یکی رو انجام بده دیگری رو ترخیص میکنم، پس در حقیقت یکی رو خواسته. کلا نذاریم سر خودمون، تهش اینه که او واقعا یکی رو میخواسته از ما، پس یه دونم عقاب میشه. این تعبیرش اینه. ببینید برگردیم بالا، لذا فرمودم بناءً على ان الميزان في المعصيه بمخالفه الانشاء لل ملاكات والا فلا اشغال في ان الفائف احد الملاك، اونی که فوت شده یکی از دو ملاک. گفتم این بحث بحث کلامی است، ربطی به بحث اصول نداره. ما در علم اصول، اصول رایجمون، فقه رایجمون برمدار همون قانونی خطکشی است. اینی هم اگر بخوایم بگیریم برگردیم به ملاکات و اینها، اگر نتونیم سر و تهش رو درست بکنیم، یک آبروریزی کامل در میاد، اسماعیلیه میشه، یعنی باطنیگری محض میشه. گفت نماز این که صورت امام معصوم رو در ذهنت بیاری، از اینجور حرفا پدید میاد، توش تا نداره. تو عبارت پایینه اونم همینه، لذا گفتن بناءً على میزانهی، یعنی میزان مسئله، مخالفت انشاء میزانه، یعنی میزان عصیان و الجعل کما تقدم. این دوتا تمام. اما ترخیص معنای سوم، حواسم آقا ترخیص نوع سوم چیه؟ میگیم ترخیص نوع سوم یعنی به جامعه انتزاعی تعلق گرفته، یعنی چه جامعه انتزاعی؟ یعنی شارع اومده به شما گفته صوم واجب معینه بر تو، اتقن واجب معینه، دو تا واجب داری، بعد گفته ولیکن فی ترخیص فی احد هما، یکیشو خودت به اختیار خودت تر، مشروط و معلق نمی کنیم حکم رو، قید ماده و قید هیئت نمی کنیم، ترخیص به صورت احد هما شده. قول بزرگیست، مرحوم اصفهانیست، تقریر تقریر بزرگیست آقای صدره. ببینید عبارتو، سه ان یرخص فی ترک احدهما، اونم جامعه انتزاعی، برای اینکه بدونید معادل قول اولمون میشه، معادل فرض اول، احدهما رو تصویر میکنه. و علی هذا تقریر لا یتحقق اکثر من اسیان واحد. خب نتیجهش اینه، به شما یکی رو اجازه داده ترک کنی، شما هر دو رو ترک کردی، یکیش که اجازه داشتی یه دونه رو معاقب میشه. چرا؟ لعن احد و ترک این کار مرخصن فی حسب الفرض. اما اینجا یه اشکال بزرگی مطرح میشه، حواسای من. اشکال چیه؟ هر کی گفت جایزه داره با اینکه برگاه ها بوده، چرا میشه؟ تمام این راه حل آقای اصفهانی بر چی بود؟ در مقابل چه معضلی بود؟ معضل این بود که اراده نمیتونه به مردد تعلق بگیره، اراده نمیتونه معلق تعلق بگیره. بعد رفتیم سراغ راه حل. راه حل اول چی بود؟ به احده ما جامعه انتزاعی تعلق بگیره. گفتیم این نمیشه، یا میشه خلاف فرضه. اون وقت اومدیم تو ترخیص به جامعه انتزاعی داریم تمسک میکنیم. خب اگه جامعه انتزاعی حل میکنه قضیه رو، از اول تو واجب تأخیری حلش کن دیگه، اینقدر گرفتاری پیدا نشه. اشکال اصلی این بود، چه میگفتیم؟ واجب تأخیری اراده به مردد تعلق نمیگیره. یکی اومد گفت به جامعه انتزاعی تعلق بگیره، گفتیم این نه، این خلاف ظاهره. بعد میگه خب راه حل چیه؟ میگه راه حل اینه، هر دو واجب ترخیص شده به جامعه انتزاعی. خب اگه جامعه انتزاعی میتونه مشکل رو حل بکنه، تو اصلش حل بکنه، چرا بیاد تو ترخیص مشکل رو حل بکنه که دیگه یه لقمه رو به چرخونیم دور کلمون؟ لذا میفرماید اما مسئلهش اینه، نه علی هذا تقریر یقال به انه لو فرض تعلق حکم، تعقل تعلق الحکم، اگه معقوله که حکم بتونه تعلق بگیره به عنوان انتزاعی جامع بینهما، خب فلیقل به تعلق الوجوب به احدهما ابتداعا. دیگه نمیخواد اینقدر لقمه رو به چرخونی دور کلت، از اول بگو اصل وجوب تأخیری به احدهما تعلق گرفت، مشکلم حل کن. تو اومدی میگی به هر دو تعلق گرفت، بعد ترخیصا رو اومدی به احدهما. هاذا راه حل سوم. اما راه حل چهارم، راه حل چهارم مرحوم آقای صدر در ترخیص اینه که میگه شارع میاد به شما میگه صوم برات واجبه، بعدم میگه عتق واجبه. بعد میگه مجموع رو نمیخوام. مجموع رو نمیخوام. چی میشه شنبه؟